از این لحظه همراه هستیم با جناب امیر شهابی، کارشناس مجری محترم برنامه، که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قوانپور و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده.
سپاسگزارم. بفرمایید که قرار ما در این برنامه در مسیر میهمان بزرگوارمون چه موضوعی رو مطرح بکنیم؟
بله، در طی سلسله گفتگوهایی که ما در خدمت جناب دکتر خلیلی فرد بودیم، سرودها و نواهای موسیقی در عهد ایران باستان رو بررسی کردیم و ایشون کهن‌ترین متن‌های شعری در پیش از اسلام و الحان موسیقایی در پیش از اسلام رو بررسی کردند و در میان شعرهایی که از گذشته بیادگار مونده این لحن‌ها رو جستند و برای ما بازخونی کردند. تو این برنامه می‌خوایم از بعد از ورود اسلام موسیقی رو در ایران پی بگیریم و آشنا بشیم که واکنش اعراب بعد از ورود به ایران با موسیقی ایران چگونه بود و چه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری‌هایی در این میان اتفاق افتاد.
بسیار عالی، حتما در خدمت شما و میهمان ارجمند و مخاطبان گرامی خواهیم بود. در استدیو اجازه بفرمایید که من ابتدا حضور میهمان گرامی جناب دکتر مصطفی خلیلی فر خیر مقدم عرض بکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، لطف فرمودید.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم و از جناب شهابی تقاضا بکنم که بحثشون رو شروع کنند.
سلام آقای دکتر.
سلام از بنده.
خوش آمدید به برنامه نیستان و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو مجدد پذیرفتید. همونطور که من در مقدمه برای شنوندگان عزیز توضیح دادم، ما در سلسله برنامه‌های گذشته موسیقی در ایران باستان رو بررسی کردیم و پژوهش دامنه‌داری رو که شما روی اون کار کرده بودید بخش‌هایش رو معرفی کردیم به اتفاق شما برای عزیزان شنونده و رسیدیم به ورود اسلام به ایران. اگر که برای آغاز صحبت مطلبی مد نظرتون هست، خواهش می‌کنم بفرمایید تا اینکه بریم سراغ تأثیر پذیری و تأثیرگذاری این رخداد تاریخی مذهبی.
بسیار. به نام خداوند جان و خرد و با سلام و عرض ادب به خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، بنده تصمیم دارم که در این گفتار زیبایی شناسی شعر فارسی و خنجای ایرانی را از ظهور اسلام تا صفویه مورد بحث و بررسی قرار بدم و به ترتیب مثلا ابتدا واکنش های عرب ها رو بگم و اقتباس ها و برداشت هایی که عرب ها کردن و برم مطالب دیگر رو هم یکی پس از دیگری بیان کنم. منتها اگر اجازه بدید من ابتدا قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بشم به دو نکته زیباشناسی اشاره بکنم. چون به اصطلاح برنامه ما به طوری کلی از واژه زیبایی شناسی شروع میشه، باز باید اینو من بگم که من در اینجا به دو تا نظریه زیبایی شناسی جدید اشاره میکنم. حالا هرچند که این دو تا نظریه در تقابل با هم هستند و به قول موسیقیدان ها میگن که ساز مخالف با هم میزنن. مثلا کانت و هگل شعر را بالاتر از موسیقی دانستند. کانت و هگل میگن شعر بالاتر از موسیقیه و میگوین که شعر میتواند معنای ارزشمندی را به انسان بیاموزد. اما در مقابل اینها شوپنهاور و اسپنسر موسیقی را بالاتر از شعر دانسته و میگویند فقط موسیقی میتواند حقیقت ژرف و هویت اساسی ما و جهان را آشکار کند و موسیقی است که بیشتر از همه انسان را به سعادت و خوشبختی میرساند. بنابراین من حقیقتش بر اساس این نظریاتی که به اصطلاح خوندم و ذهنم یه مقدار دچار تضاد شد به این نتیجه میرسم که بهترین راهش پیوند شعر و موسیقیه. حالی. در هر صورت یک زیبایی هایی در شعر هست، یک زیبایی هایی در موسیقی. حالا استناد میکنم به قول واکنر. واکنر میگه هم شعر زیباست هم موسیقی، یعنی اختلاف رو برکنار میکنه، هم شعر زیباست هم موسیقی، اما اگر پیوندی بین شعر و موسیقی برقرار بشود عالی خواهد بود. واکنر اختلافات رو برطرف کرد. خب حالا ما میپردازیم به آغازینه کار شعر و موسیقی یعنی از زمانی که اعراب وارد ایران شدند و تلاش کردند که به هر حال زبان عربی را ترویج کنند. بنابراین باید بگوییم که یعنی باید بدونیم که واکنش عرب‌های تازه وارد در مواجهه با فرهنگ و تمدن ایرانی چیه؟ در اینجا باید تبیین بکنیم. عرب‌ها و زمانی که ایران را اشغال کردن در مواجهه با معماری ایرانی و مخصوصاً فرش‌های عهد ساسانی که در ایوان مدائن گسترده بود و همچنین انواع تزییناتی که در کاخ‌های ساسانیان بود شگفت زده شدند. یعنی نور سند تاریخی داریم و همچنین از دیدن انواع سازها و از شنیدن الحان و آوازهای ایرانی هم به حیرت اومدن. ولی اگر بخوایم رعایت انصاف رو بکنیم، ذوق و مهارتی در خطابه و شعر داشتند و اذان و قرآن را هم که خب البته به زبان خودشون بوده به درستی و با لحن خوش اجرا میکردن. ضمناً باید ببینیم که اعراب موقع که وارد ایران شدن آیا اقتباس هایی هم از این موسیقی ایرانی داشتن یا نه؟ چون ما الان موقع که موسیقی خودمون موسیقی اعراب بررسی میکنیم میبینیم یه جاهای موسیقی اعراب ها بهتر از موسیقی ایرانی شده. چرا؟ به دلیل این که اعراب همچنان که واژه های فارسی رو برمیداشتن و معرب میکردن و به اسم خودشون ثبت و ضبط میکردن، در مورد این الحان موسیقی هم به گواهی تاریخ، مخصوصا ابوالفرج اصفهانی در قرن دوم و سوم کتاب الاغانی حاضر دیگه. ایشون سند تاریخی ارائه میده که میگه اعراب به اصطلاح بسیاری از این الهانی که در موسیقیشون در موسیقی ایرانی بود اینها رو برمیداشتند و موسیقی خودشون رو تقویت میکردن. خب اشکالی هم نداره، اقتباس که خب باید باشه به شرطی که داد و ستد متعادل و متقابل باشه، نه اینکه مثلا فرض کنید الان هیچ مثلا پژوهشگر عربی، حالا هیچ که نه، بسیاری از پژوهشگران عرب اینا اذعان نمیکنن، نمیگن، خب میخوان لاپوشونی بکنن، ولی برخی از این پژوهشگران عرب که انصافی داشته باشن خودشون به اصطلاح میگن تایید میکنن و میگن که نه، ایرانی ها واقعا موسیقیشون در عصر پیش از اسلام، یعنی مخصوصا در عصر ساسانیان در اوج بوده و ما عرب ها از ایرانی ها اقتباس ها کرده ایم. بعضیشون گفتن البته. خب حالا به هر حال این سرفصل ما به این صورته که اقتباس ها و برداشت هایی که عرب ها از موسیقی ایرانی داشتند، اینو ما باید پاسخگو باشیم. خب وقتی عرب ها به ایران وارد شدند، حکومت ساسانی بالاخره در هم شکسته شد. به دلیل اینکه ایرانیان بهشون ظلم‌هایی شده بود و موبدان زرتشتی با شاهزاده‌ها ساخت و پاخت‌هایی می‌کردن و خلاصه آنچنان عدالت اجتماعی برقرار نبود. ایرانی‌ها با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن به هر حال. منتها عرب‌ها به ایران حمله کردند، حکومت ایرانی هم در هم شکسته شد، این درست. اما نمی‌توانیم بپذیریم که آن همه ترنم و ترانه ایرانی هم به یک باره و از بنیاد به فراموشی خاموشی نشست. اینو ما نمیتونیم بپذیریم. عرب ها تحت تاثیر خونجا و ترانه ایرانی قرار گرفتند بدون شک و از این رهگذر بهره های فراوان بردند و توانستند با اقتباس از موسیقی ایرانی و خونجای پارسی موسیقی مردنی خود را فربه کنند و سر و سامانی بدهند. گواهش هم همین موسیقی که الان دارند. در طول تاریخ همون الحان و آوازهای و نغمه هایی رو که از ایرانی ها گرفتن چسبوندن به موسیقی خودشون. حتی برخی از ترک ها و کمی هم یونانیان، مثلا حالا ما فکر میکنیم که یونانی ها از ما چیزی نگرفتن و هرچی بوده ما از یونانی ها اخذ کردیم، چنین چیزی نیست. چون سند و مدرک داریم، کتاب مستندی که خود اروپایی ها نوشتن که میگن در زمان مثلا فیثاغورس رو میگن چندین سال اومده ایران، افلاطون چندین سال اومده ایران و از این مباحث استفاده کرده. حالا اینو داخل پرانتز عرض کردم.
بسیار خوب. آقا دکتر امکانش هست ما رشته کلام از خارج نشه فرصت رو بگیریم از همکاران گرامی و این بحث جالب رو ادامه بدیم؟
بفرمایید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نگستان بشنوید.
جناب امیر شهابی، کارشناس مجری محترم، بحث رو ادامه میدن.
بله، برای اون دسته از عزیزانی که به تازگی شنونده رادیو فرهنگ و برنامه نگستان شدن، عرض کنم که ما با جناب دکتر خلیلی فر داریم برداشت هایی که اعراب بعد از ورود به ایران از موسیقی ایران داشتن رو بررسی میکنیم و کم کم فکر میکنم آقای دکتر داریم میرسیم به جایی که باید صاحب نظران موسیقی ایرانی پس از اسلام رو معرفی کنیم، چون در خود ایران هم بعد از ورود اسلام چهرهای نامداری خصوصا از قرن سوم چهارم به بعد فعال بودن که به نوعی آقای دکتر میتونیم بگیم اینا همه جامع الاطراف هم بودن، یعنی
دقیقاً
سایر علوم نجوم و ریاضیات و حتی اخلاق و حتی پزشکی و حالا اینها رو یک آشنایی باهاش داشتن. خواهش کنم شما هم طور که کامل تر هست بیان بفهمید.
در واقع ما نخستین فیلسوفان موسیقی شناس در ایران بعد از اسلام را معرفی میکنیم و درباره اونها صحبت میکنیم. پیرو فرمایش شما هم به این نتیجه رسیدم.
خواهش کنم.
قدیم ها فلاسفه را به خصوص در دنیای اسلام حکیم میگفتن و حکیم به کسی میگفتن که غیر از حالا علوم قرآنی و فقه و اصول و بقیه به اصطلاح درس هایی که حوزوی ها میدونن علاوه بر اینها موسیقی هم میدانستن، یعنی حداقل موسیقی رو باید میشناختن و بسیاری از اونها رساله در موسیقی مینوشتن. چرا؟ به خاطر این که فقه های قدیم که مثلا حوزوی های خیلی قدیم مثلا در قرن های موسیقی و چهارم که اشاره فرمودید از همون موقع معتقد بودن که باید ریاضی و نجوم و اینها هم بستره چیزایی بدونن. خب موسیقی هم از یک بُعد ریشه در ریاضیات داره،
بله،
از یک بُعد ریشه در فلسفه داره، از یک بُعد ریشه در ادبیات داره، خودش هم به خودی خود میتونه با خودش بیسته. بنابراین میتونیم مثال بزنیم به طور مصداقی، فیلسوفانی همچون فارابی و ابن سینا و دیگران در موسیقی ایرانی به شناختی حکیمانه رسیده بودند و بعضن رساله هایی هم در موسیقی ایرانی سامان داده هم که خب نمونه هایی از اونها هست. و ابن سینا هم که از پیروان فارابی بود همچون فارابی به موسیقی اهمیت میداد و فارابی چنان مهارتی در موسیقی داشت که کتاب موسیقی کبیر رو نوشته و شما اشاره به عود فرمودید،
بله،
عود را هم خیلی خوش می نواخته، بله، و به گواهی تاریخ میگن که وتری هم بر آن ساز افزوده است. خب و چنان مهارتی کسب کرده بوده که در تاریخ اومده که اگر اراده می کرد با آن عود شنوندگان را یا به گریه می انداخت یا می خندانید یا آنان را خواب میکرد یا از خواب برمیانگیخت. حالا ابن سینا هم به نوع دیگری، و ابن سینا هم از که از پیروان فارابی بود ادعای خیلی زیادی در آموختن دانش‌های زمان خودش داشت، به گونه‌ای که در 17 سالگی به اصطلاح این سخن را بر زبان آورد، گفت اینک مرد علم کو، یعنی تمام علوم زمان خودم را یاد گرفتم، اگر علم دیگه هم هست بیارید تا من اون علم رو هم فرا بگیرم بیاموزم. ولی پس از پرداختن به موسیقی خیلی شگفت زده شد و توی کار موند، برگشت گفت اینک علم
کو، مرد،
مرد کو. ببینید قدیما این حرفا رو می‌زدن، گفتن که مثلا مگه می‌خوای موسیقی یاد بگیری، از بس موسیقی مشکل بود. در روزگار ما میگن مگه میخوای آپولو هوا کنی؟
شاید که بخاطر این خاطر بوده که موسیقی رو سعی می‌کردن با فواصل ریاضی و به صورت علمی، حالا شاید دنباله اون خشت هایی که فیثاغورس در یونان گذاشته بود، ایرانی ها میخواستن اون رو علمی کنند و کار هر کسی نبوده که بتونه این به هر حال محاسبات رو انجام بده، فواصل رو پیدا کنه، روی ساز پیاده سازی کنه، یا حتی بتونه اونها رو حالا یه جوری با اون خطی که داشتن یه جوری بخواد بنویسه، حفظش کنه و در این حال نوآوری هم بکنه. این کار واقعا
بدون شک دو سه تا از دلایل اساسیش همونه که فرمودید. بله، اون تو بود روانشناسی هم هست. موسیقی رو معمولا کسی به معنی واقعی به نظر من باید بهش بپردازه، مثلا یه آهنگساز خوب، خب باید واقعا روانشناس باشه. اگر روانشناس نباشه نمیتونه قضیه رو خوب برسونه به مخاطب.
بله.
خب حالا بعد از این فیلسوفان بزرگی که بهشون اشاره کردیم، میرسیم به بزرگترین موسیقیدانهای ایران از قرن پنجم تا قرن نهم، که اونم اگر اجازه بدید من بهشون یک اشاره بکنم. از من بزرگتون، البته پیش از اینکه به اون قضیه بپردازیم، من به این نکته میپردازم که اون اشارهی که به فارابی کردیم که اون به اصطلاح حالا من میگم بازی ها رو با اون ساز،
بله، تواناییش
آره آره. اینو به نظر من میشه احتمال داد که فارابی علاوه بر حس های ظاهری که در هر انسانی وجود داره، مثلا شنوایی، بینایی، لامسه، بویایی، پنج حس،
بله،
علاوه بر این پنج حس، پنج حس باطنی هم به اصطلاح بهش راه یافته بوده و در واقع به یک روانشناسی رسیده بوده که به قول مولانا میگه پنج حسی هست جز این پنج حس، آن همه زرند و این حس ها چو مس. این حس های ظاهری این مسن، آنچنان ارزشی ندارن، ولی اون حس های باطنی که هر کسی هم بهش دست پیدا نمی کنه و نمیشناسه، مگر حالا دانشمندان و بزرگان و عارفان و موسیقیدان های فرهیخته و اونها، اون پنج حس باطنی هست. خب به نظر من فارابی به اون پنج حس باطنی راه یافته بوده که میتونسته با یه ساز اون شگفتی ها رو بیافرینه که هم خواب بکنه طرفو، هم بیدارش بکنه، هم بخندونه، هم بگرجونه.
بله.
اونم در یه مسئله خیلی هنرمنده.
بله.
حالا میپردازیم به بزرگترین موسیقیدان های ایران از قرن پنجم تا قرن نهم. خب حالا علاوه بر اخوان و صفا
که گروهی
همگی از... آره که همگی در کار خود استاد بودن و درباره موسیقی قدیم ایران هم رساله نوشته بودن، دیگرانی هم بودن، ده ها نفر دیگر هم در طول این مدت بین قرن پنجم تا قرن نهم بودن، از جمله یکی صفی الدین عرمویه که در قرن هفتم هجری زندگی میکرده و از همون بعد کودکی به اصطلاح با موسیقی اون سلفتی داشته و به دلیل مهارتی هم که کسب کرده بوده ندیم مستعصم خلیفه شده، یعنی آخرین خلیفه عباسی، و همچنین وقتی هولاکو بغداد را فتح کرد، صفی الدین عرموی به عنوان یک موسیقیدان بزرگ به نزد او رفته و به دلیل مهارتش در موسیقی در دستگاه او صاحب جاه شده، خلاصه احترامی کسب کرده، و بعد هم به تبریز اومده و شرف الدین را که فرزند به اصطلاح شمس الدین محمد جوینی بوده تعلیم موسیقی داده و رساله شرفیه رو نوشته به نام او.
بله.
رساله شرفیه در موسیقیه، خب
بله.
به نام همون شرف الدین پسر شمس الدین محمد جوینی اون رساله رو نوشته و ضمناً علاوه بر اینها کتاب ادوار عرموی صفی الدین خیلی معروفه، بعدها هم این کتاب مورد استفاده بسیاری از دانشپژوهان قرار گرفته،
شعرهایی هم روش نوشتن.
بله بله دقیقاً همینطوره. و موسیقیدان ایرانی بعدی هم که در قرن نهم زندگی می‌کرده عبدالقادر مراغعیه که خب هم در فن موسیقی و هم ادوار شهرت فراوان داشته و عرضم به حضور شما کتاب‌های دیگر او هم عبارتند از مقاصد الالحان، جامع الالحان و کنز الالحان که همه در موسیقی بسیار ارزشمند بوده، هم اون زمان بوده هم الان پژوهشگران مراجعه میکنن هنوز بهش.
بسیار خوب.
این مختصری بود جناب.
بله به صورت
دکتر خیلی تیتوار در واقع عبور کردن، به هر حال زمان بسیاری فکر میکنم همین هم برای مخاطبان و علاقمندان خیلی ارزشمنده. البته ما در بخش پایانی هم به ناگفته ها میپردازیم خیلی مختصر و مفید و انشاءالله که شنوندگان ارجمند هم همچنان همراه ما خواهند بود در ادامه برنامه نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نگستان بشنوید.
خب در بخش پایانی گفتگو زمان زیادی نداریم جناب شهابی.
بله آقای دکتر خلیل‌فر، موسیقی دانانی که در قرن بنوی پنجم تا نهم بودن، صفی‌الدین ارموی، قطب‌الدین شیرازی، عبدالقادر مراغی رو معرفی کردن که اینها هر کدوم رسالات ارزشمندی رو به یادگار گذاشتن. در مایه پژوهش‌های پرشماری بوده که به صورت تیتروار معرفی شدن. من فکر کنم فقط زمانم در این حدی که بتونیم از آقای دکتر
تقاضا بکنیم.
بله تقاضا کنیم در برنامه دیگری بتونیم میزبانشون باشیم.
ناتمام نمونه آقای دکتر این سیری که شما شروع فرمودید تا این
بتونیم تا اصل حاضرین رو پی بگیریم.
بله خیلی ممنونم، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. شما هم تو جناب شهابی تا انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو ادامه بدیم. سپاسگزارم.